اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری. ان شاء الله که صبح آدینه بر شما عزیزان بخیر باشد. از شهر مقدس مشهد و با شروع بخش اول برنامه‌های رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم که تا ساعت 12:55 ادامه داره و بعد از بخش صبحگاهی میتونین شنونده بخش نیمروزی ما باشین. در بخش صبحگاهی بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرابردارم خانم مریم بزرگری همراه شما عزیزان هستیم. امروز هم آدینه 26 سنبله سال 1400 هست. انشالله آنچه تهیه دیده شده و تقدیم شما میشه رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کند و ما در آغاز گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تشکر که همراه هستین با بخش صبحگاهی رادیو دری. امروز چه چیزی تقدیم شما میشد؟ همراه ما باشین، فهرست برنامه خدمت شما اعلام میشه. در ادامه بخش اول خبر را داریم. تا دقایق دیگر تقدیم تاریخ، رازهای زندگی، گلبانگ غزل و آیین رحمت به ترتیب در ساعتهای 7:10، 7:20، 7:25 و 7:35 دقیقه تقدیم شما میشه. در ساعت 8 بخش دوم اخبار صبحگاهی را داریم. 8:10 دقیقه هوای انتظار، 8:45 دقیقه داستان تمثیلی و ساعت 9 بخش سوم اخبار صبحگاهی تقدیم حضور شما ارجمندان میشه. 9:10 دقیقه با آنیس تنهایی همراه شما عزیزان هستیم. 9:25 دقیقه شاپرک میشنوین و در ساعت 9:45 دقیقه پند پیران به سمع شما میرسد تا ساعت 10 که بخش چهارم اخبار صبحگاهی را خواهیم داشت. 10:10 دقیقه اینجا ایران است به سمع شما میرسد. 10:25 دقیقه کنکاش داریم. 10:50 دقیقه رازهای زندگی تکرار میشه و ساعت 11 بخش پنجم اخبار صبحگاهی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خب دوستان، با اعلام 7 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش اول اخبار صبحگاهی رادیو دری باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. نشست مشترک دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین و روسیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با محور بررسی آخرین تحولات افغانستان برگزار شد. با گزارش ایرنا، این نشست با حضور سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران، شاه محمود قریشی، وانگی و سرگئی لاوروف به ترتیب وزیران امور خارجه پاکستان، چین و روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این چهار کشور ضمن بررسی آخرین تحولات افغانستان در خصوص مسائل مرتبط با صلح و ثبات منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است ایران، پاکستان، روسیه و چین عزم و تعهد متقابل را برای پایداری صلح و ثبات در منطقه به ویژه کمک به صلح در افغانستان اعلام کردند. مقامات ارشد این چهار کشور تاکید کردند تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه گروه‌ها و نیروهای سیاسی با هدف تأمین منافع سیاسی و قومی در این کشور اجتناب ناپذیر است. دیپلمات‌های ارشد ایران، پاکستان، چین و روسیه همچنین در این نشست بر لزوم تلاش‌های مشترک برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریسم ناشی از نابسامانی‌ها در افغانستان و نبرد با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. اقدام آمریکا در مسدود کردن دارایی‌های افغانستان زندگی افغان‌ها را دشوار و متعاقباً مردم را خشمگین کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور با ارزش 9 میلیارد و 500 میلیون دلار توسط آمریکا و با بهانه به خود رسیدن طالبان در 15 آگوست ضبط شده است. توقف دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده است. سازمان‌ها و نهادهای دولتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند، به همین دلیل بسیاری از کارمندان بیکار شدند. بانک‌ها نیز به دلیل نبود نقدینگی برای برداشت هفتگی صاحبان حساب‌ها سقف 20,000 افغانی تعیین کرده و همین مسئله به ایجاد صف‌های طویل در برابر بانک‌ها منجر شده است. مقامات طالبان بارها خواستار آزاد شدن دارایی‌های افغانستان شده‌اند، اما تاکنون جوابی دریافت نکردند. رئیس دفتر سابق حامد کرزی اشرف غنی جانشین وی را در به قدرت رسیدن طالبان مقصر دانست. عبدالکریم خرم رئیس پیشین دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان گفت فرار اشرف غنی از کابل باعث سقوط نظام افغانستان شده است. عبدالکریم خرم در صفحه توییترش نوشت این حرف زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان را تایید می کنم که فرار غنی باعث سقوط کابل و پایان یافتن بی‌نتیجه پروسه صلح شد. خرم افزود آمریکا از آغاز تا انجام عمدن به غنی فرصت داد تا با برنامه صلح مخالفت کرده و آن را تخریب کند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و تازگی گفت فرار اشرف غنی از کشور سبب ناکامی توافق صلح آمریکا با گروه طالبان شد. رئیس جمهوری روسیه با خروج ائتلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سرکردگی آمریکا از افغانستان واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در یک کنفرانس مجازی در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی با اشاره به تحولات افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان خروج ناگهانی آمریکا و ائتلاف ناتو از افغانستان را گامی شتاب زده توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه افزود خروج شتاب زده نیروهای ائتلاف غربی از افغانستان تهدیدهای جدید برای منطقه به وجود آورده است. رئیس جمهوری آمریکا و دولتش از زمان سقوط دولت محمد اشرف غنی در 15 آگوست در افغانستان و تسلط طالبان سریعتر از پیشبینی‌های دولت مردان دموکرات آمریکایی برای خروج شتاب زده و غیر مسئولان از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته بودند که اکنون با کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و مجروح شدن 18 نفر تا این لحظه بیشتر از روزهای قبل زیر تیغ تیز انتقادات در داخل و خارج از آمریکا قرار گرفتند. سیگرید کاگ وزیر خارجه هلند پنجشنبه شب در پی پس‌لرزه‌های خروج مفتزهانه آمریکا و متحدانش از افغانستان استعفای خود را اعلام کرد. استعفای وزیر خارجه هلند پس از آن صورت گرفت که اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور تشخیص دادن او وظیفه خارج کردن پناهجویان از افغانستان را به درستی انجام نداده است. با تصرف سریع‌تر از حد انتظار کابل از سوی گروه طالبان، آمریکا و متحدانش روند خروج از افغانستان را به شکلی سراسیمه و بی‌نظم تسریع کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن تاکید بر آسیا محور بودن سیاست خارجی دولت ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر پیشبرد روابط با چین بر اساس موافقتنامه همکاری‌های 25 ساله به عنوان نقشه راه دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به موضوعات چند جانبه همکاری جمهوری اسلامی ایران با چین ضمن قدردانی از مواضع حمایت کننده پکن از رویکرد ایران، آمریکا را متهم اصلی تضعیف برجام و همکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست. امیرعبداللهیان با اشاره به مواضع غیرسازنده آمریکا در قبال موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد قصر سفید باید یاد بگیرد در مقابل ملت ایران از لحن تهدیدآمیز استفاده نکند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان و دنبال اشغال چندین ساله این کشور را نیز نمونه دیگر از یک جانبه‌گرایی غیرسازنده آمریکا دانست که اثرات نامطلوب آن متوجه همسایگان افغانستان گردیده است. امیرعبداللهیان ایجاد دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام را تنها شکل مطلوب آینده سیاسی این کشور اعلام کرد. وزیر خارجه چین نیز در این دیدار بر همکاری‌های دو کشور در موضوعات بین‌المللی از جمله حمایت چین از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد. وانگ یی اجرای موافقتنامه همکاری‌های 25 ساله چین و ایران را به عنوان نقشه راه مهم روابط دو کشور دانست و بر عزم پکن در توسعه همه‌جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در پایان نخستین روز سفر به تاجیکستان با حضور در اجتماع ایرانیان مقیم در سفارت ایران در دوشنبه با بیان اینکه ایرانیان در هر جای دنیا سفیران ایران و نماد عظمت کشور هستند تصریح کرد اگرچه دشمن سعی کرده در مسیر پیشرفت ملت ایران مانع ایجاد کند، اما ملت ایران نشان داده با عزم و اراده راسخ همه موانع را از سر راه رشد و تعالی خود کنار می‌زند. سید ابراهیم رئیسی ایرانیان خارج از کشور را فرصت و ظرفیتی گرانبها در مسیر پیشرفت ایران اسلامی توصیف کرد و افزود ایرانیان عزیز خارج از کشور همواره تلاش کرده‌اند میهنشان را در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فنی و مهندسی از داشته‌ها و توانمندی‌هایشان بهره‌مند کنند. رئیسی همچنین با اشاره به اینکه کشورهای همسایه و به ویژه کشورهایی که دارای حوزه تمدنی مشترک با ایران هستند ترجیح می‌دهند ارتباط خود را با ایران در همه حوزه‌ها گسترش دهند تصریح کرد. درست است که مسئولیت بخش رسمی و سازمانی برقراری و توسعه ارتباطات خارجی کشور با وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران است، اما ایرانیان خارج از کشور از جمله در تاجیکستان نقش مؤثر و مهمی در گسترش و تعمیق روابط ایران با سایر کشورها دارد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که همراه هستین با رادیو دری. تقویم تاریخ در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 26 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 10 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 17 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1114 سال پیش در چنین روزی 10 صفر سال 329 هجری قمری ابوالفضل بلعمی دانشمند مشهور ایرانی درگذشت. او اهل بخارا در ازبکستان امروزی بود و چون یکی از اجدادش در بلعم در آسیای صغیر میزیست و بلعمی معروف شد. ابوالفضل بلعمی وزیر خردمند و دانشمند دوران سامانی بود که تألیفات ارزشمندی از خود بر جای گذاشته است. کتاب ترجمه تاریخ طبری که از کتب تاریخی قرن 4 هجری قمری است به این وزیر منسوب است. از دیگر آثار او میتوان به تاریخ بلعمی اشاره کرد که از نثر ساده و روان برخوردار است و نمونه تاریخی و روشن از شیوه نویسندگی و نگارش در قرن 4 هجری قمری است. این کتاب یکی از قدیمی ترین آثار به جای مانده از متون فارسی قرن 4 هجری قمری است. صد و 95 سال پیش در چنین روزی 17 سپتامبر سال 1826 میلادی برنارد ریمان ریاضیدان معروف آلمانی متولد شد. پدرش کشیش فقیری بود که خود را به آب و آتش می‌زد تا وسایل تحصیل برنارد را آماده کند. برنارد ریمان در 20 سالگی وارد دانشگاه گوتینگن آلمان شد و در درس ریاضیدانان معروف زمان حضور یافت. وی از کودکی استعداد خوبی در ریاضیات داشت. از این رو رشته دانشگاهی خود را همین رشته قرار داد و در 25 سالگی از رساله دکترای خود دفاع نمود. ریمان در سالهای بعد با تحقیق و مطالعه در ریاضیات و هندسه پرداخت و نتایج تحقیقات خود را در سال 1864 میلادی به اساتید دانشگاه ارائه داد. او در ریاضیات هندسه ای را ایجاد کرد که به نام خودش شهرت یافت. در هندسه ریمانی از سطح کروی بحث می شود و احکام آن نیز مربوط به اشکالی است که بر آن سطح تصور می گردد. در این هندسه بین دو نقطه می توان هر تعداد خط مستقیم که بخواهیم رسم کنیم و علاوه بر آن در هندسه ریمانی مفهومی نظیر خط مستقیم و نامحدود وجود ندارد. این گونه نظریات تازه در آن زمان به منزله معماهای عجیب ریاضیات محض تلقی می شد. اما نیم قرن بعد انیشتین توانست این نکته را ثابت کند که هندسه ریمانی سیمای جهان را به صورت واقعی تر از هندسه اقلیدوسی مجسم می کند. برنارد ریمان عمری طولانی نیافت، چرا که در 20 جولای سال 1866 در 40 سالگی بر اثر بیماری سل در نهایت شهرت درگذشت. ۱۸۰ سال پیش در چنین روزی، دهم صفر سال 1263 هجری قمری، ملا جعفر شریعت مدار تهرانی، نویسنده و دانشمند بزرگ مسلمان در تهران درگذشت و در سال 1197 هجری قمری متولد شد و بیشتر ایام جوانی را با تحصیل علم و دانش سپری کرد و از محضر اساتید برجسته زمان بهره برد و به هنگام محاصره شهر کربلا در عراق توسط داوود پاشا سردار عثمانی به ایران بازگشت. ملا جعفر شریعت مدار علاوه بر منصب قضاوت در ادبیات عرب و سرودن شعر نیز مهارتی بسیار داشت، اما شهرت او بیشتر به خاطر تألیفات متعدد وی در زمینه‌های فقه، اصول فقه، حکمت، کلام و اخلاق است. مهمترین آثار بجای مانده از ملا جعفر شریعت مدار کتب مصابیح در اصول فقه، اشعار الکبیر و البراهین القاطعه در حکمت و کلام می باشد. ۷۳ سال پیش در چنین روزی برابر با 17 سپتامبر سال 1948 میلادی، نویسنده و زندگی نام نویس معروف آلمانی امیل لودویگ درگذشت. هرمان کوهن معروف به امیل لودویگ، نویسنده آلمانی، در 25 جنوری سال 1881 میلادی در شهر برسلاو آلمان به دنیا آمد. او در آغاز جوانی مدتی به تجارت پرداخت و پس از آن به تحصیل حقوق مشغول شد و وکالت کرد، اما طولی نکشید که شوق و رغبت زیادی به نویسندگی در او پیدا شد و به نوشتن چندین نمایشنامه پرداخت. هرچند این آثار موفقیت چندانی برای او برمغان نیاوردند، اما پای او را به وادی این هنر باز کردند و لودویگ در سالهای بعد تبدیل به نویسنده معروفی شد. لودویگ قبل از جنگ جهانی اول از طرف یکی از روزنامه‌های بزرگ آلمان به خبرنگاری در کشورهای آلمانی زبان اروپا مأموریت یافت و در فاصله سالهای جنگ جهانی اول و دوم به نوشتن بیوگرافی و زندگی‌نامه شخصیت‌های برجسته جهان پرداخت و در این راه به شهرت و افتخار زیادی رسید، به طوری که به عنوان پایه‌گذار فن بیوگرافی نویسی شهرت یافت. این بیوگرافی‌ها از نظر روانشناسی و تجزیه و تحلیل روحی نیز بسیار دقیق بودند. لودویگ در سال 1940 میلادی راهی آمریکا شد و تا آخر عمر خود را در آن سرزمین گذراند. از جمله مهمترین زندگی‌نامه‌ها که توسط لودویگ تصنیف شدند عبارتند از گوته، بتهوون، استالین و بیسمارک. امیل لودویگ سرانجام در 17 سپتامبر سال 1948 در 67 سالگی درگذشت. ۴۱ سال پیش در چنین روزی، 26 سنبله سال 1359 هجری شمسی، صدام دیکتاتور معدوم عراق قرارداد 1975 الجزایر را به صورت یک جانبه باطل اعلام کرد. صدام با این اقدام زمینه را برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد. با سقوط محمد رضا شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ساختار امنیتی متمایل به غرب در منطقه فروپاشید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آثار عمیقی بر مناسبات کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صاحب نفوذ در آن بر جای گذاشت و همین دلیل آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دادند. صدام جاه طلب و قدرت طلب بهترین گزینه بود تا با تحریکش حمله نظامی همه جانبه را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. قرارداد 1975 الجزایر آخرین قرارداد بین دو کشور برای حل اختلافات مرزی بود. صدام در سنبله سال 1359 هجری شمسی حملات همه جانبه را از زمین و هوا و دریا به ایران آغاز کرد. این جنگ 94 ماه به طول انجامید و حماسه جاودان از رشادت‌های ملت غیور ایران به نمایش گذاشت. در این جنگ سیل کمک‌های مالی، تسلیحاتی و نیز نیروهای نظامی و تبلیغاتی خود را به عراق روانه کردند تا بتوانند ایران اسلامی را به زانو درآورند. اما مقاومت سرسختانه ملت مسلمان ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان را ناکام ساخت و بدون آنکه جنگ به نتیجه دلخواه آنان برسد، در ماه اسد سال 1367 به پایان رسید. و سرانجام 61 سال پیش در چنین روزی دهم صفر سال 1382 هجری قمری، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی از علما و مراجع عالی قدر اسلام درگذشت و در کودکی پدر را از دست داد و تحت سرپرستی میرزای شیرازی که از نزدیکانش بود از همان ابتدا با مبانی دین مبین اسلام آشنا شد. آیت الله شیرازی پس از چندی در حوزه علمی نجف از محضر درس اساتید برجسته همچون آخوند خراسانی و علامه یزدی بهره جست و به مدارج عالی علمی و معنوی دست یافت. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی مدت زیادی در رأس اساتید حوزه علمی نجف قرار داشت. از این عالم والا مقام مسلمان علاوه بر چندین رساله در فروع و عبادات اسلامی، کتابی تحت عنوان دارالسلام به جای مانده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که آدینه ایتان نیک باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکنون تقدیم شما مهربانان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما اعتدال و میانه‌روی در خانواده هست. لطف و همراهی شما را تا پایان برنامه می‌خواهیم. اعتدال در همه امور نیک است، چه امور دنیوی و چه امور اخروی را شامل می شود. بنابراین وقتی که اعتدال در امور فردی و خانواده رعایت شود، جامعه و اجتماع را تحت شعاع خود قرار می دهد و چه بسا جامعه بهتری خواهیم داشت. پیامبر عظیم و شأن اسلام داشتن چند ویژگی را از نشانهای خوشبختی و سعادت افراد یک خانواده دانستند که یکی از این نشانها رعایت اعتدال و میانه‌روی در همه امور زندگی، اعم از امور مادی و معنوی است.
دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
یکی سختگیری خانواده ها، یکی سهلگیری خانواده ها، یعنی اون عدم اعتدالی که توی خانواده هست. بعضی خانواده ها لاابالی هن، بی توجه هن. اصلا حتی یکی دختر خانم من گفت من نماز بخونم پدرم میزنه سجادم رو جمع میکنه، میگه برای چی میخونی، با من برخورد میکنه. خب این یه عامل دیگه، خود این یه لطمه میزنه، این رها بودن خانواده. یعنی بچه ای که باباش نماز نمیخونه، مشروب میخوره، راحت هر کاری میخواد انجام میده، دروغ میگه، یا مادرش تلفن رو میگیره راحت غیبت میکنه، راحت داره به شوهرش دروغ میگه، یا خدای نکرده اینا پیشاد جامعه پول برمیداره بدون اجازه مثلا همسر، خب اینم اینا رو میبینه دیگه، طبیعتا از دین فاصله میگیره. اون ورش هم سختگیری، یعنی ما یکی از چیزایی که خیلی من از بچگی ناراحت میشدم که تا بچه کاری میکنه میری جهنم و میری جهنم و میری، یعنی اون سختگیری که یه وقتی یه خانمی اومد پیش من گفت آقای ما نمیذاره من حتی مثلا بچهای من برنامه کودک نگاه کنه. خب حالا این آدم، من گاهی به اینا میگم این مثل فنره، نگرش داشتی باشه تو ابتدایی، تو دبیرستان، تو راهنمایی نگرش داشتی، نذاشتی موبایل دست بگیره، نذاشتی تلویزیون نگاه کنه. میگفت ما سال به سال روی پارک رو نمیبینیم. بابا میگه پارک یعنی چی؟ مرد بیاد کنار شما رد بشه، شما رو به پسر خالمون نقل داریم سلام کنیم. خب این میاد تو دانشگاهی پس فردا این فنر در میره.
دوستان، خانواده‌ای که در آن اعتدال سر لوحه کارها و تعاملات قرار گیرد، ویژگی‌های مثبت زیادی خواهد داشت. از جمله اینکه در چنین خانواده‌ای تعهد، صمیمیت، تبادل عاطفی، قدردانی، مبارزه با مشکلات، رازداری و بزرگمنشی به نحو بارزی به چشم می‌خورد و خانواده متعادل در روابط با فرزندان و خویشاوندان از ثبات و تعادل برخوردار است. برای رسیدن به تعادل لازم است فرد مهارت‌های خود را در زمین‌های شناختی، روحی، رفتاری و تربیتی افزایش دهد تا بتواند از دنیا و آخرت خود بهره کافی ببرد. عزیزان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد. تا حضور دیگر، حق یاورتان.
همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده رادیو دری هستین که از مشهد مقدس برنامه این رادیو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشین با شنیدن برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود. قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
کردن توان نتوان. به خوبی در همه نظر کردم توان نتوان. حاکم خیش سلطان را به در کردن
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز و ارجمند، شما همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه ما هستین. دعوت میکنم با شنیدن برنامه آیین رحمت و محبت همراه ما باشین.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
آیین رحمت و محبت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمه.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنونده های عزیز و مهربان سلام، امیدواریم صحتمند و سلامت باشید و همراهی کنید با برنامه امروز آیین رحمت و محبت. عزیزان، یکی از اصول مشترک در قوانین کشورها تعیین مجازات برای مجرمان و تبهکاران جامعه است. برخی از پرسشگران می‌پرسند آیا مجازات‌های در نظر گرفته شده در اسلام با روح عطوفت اسلامی سازگار هست؟ در احکام مربوط به حدود اسلامی نکات ظریفی به چشم می‌خورد. با کمی دقت در ظرافت‌های احکام در میابیم که گرچه به نظر عده‌ای در برخی از این مجازات ها چاشنی خشونت به چشم می‌خورد، اما در همین تنبیه ها نوعی دیگر از رحمت و عطوفت مشاهده می‌شود. عزیزان، روایاتی که در مورد فلسفه اجرای حدود وجود دارد ما را با نگرش جدیدی درباره مجازات‌های اسلامی آشنا می‌سازد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اجرای هر حدی از بارش 40 شبانه روز باران بهتر است. عزیزان، حدود و تعزیرات در این روایت به باران تشبیه شده و اجرای آن در مورد مجرمان از 40 روز باران بهتر شمرده شده است. مفهوم روایت این است که همانطور که باران رحمت پروردگار است و خداوند آن را بر اهل زمین نازل و منتشر می نماید، حدود الهی نیز نوعی رحمت الهی است. اجرای مجازات های اسلامی همچون باران جامعه را شستشو می دهد و فضای آن را از آلودگی ها پاک می کند. البته اساس اسلام بر مبنای رشد و تربیت انسان است. خداوند در آیات مختلف یادآور می شود که ما رسولان خود را به میان مردم نفرستادیم مگر برای اینکه آنها را تزکیه و تعلیم دهند. در پی این هدف تربیتی، اسلام در همان سالهای اولیه قومی وحشی و جاهل را به انسانهای فهیم و تمدن ساز تبدیل کرد. اما گاه اشخاصی هستند که تعلیم و تربیت در آنها مؤثر واقع نمی شود. آنها با تخلف از قانون و ارتکاب اعمال ناشایست حریم پاک جامعه را می شکنند و نظم اجتماعی را به هم می ریزند. برای ترمیم این آسیب چاره جز تنبیه و عقوبت باقی نمی ماند. بی تردید مجازات اشخاص مجرم ضامن پایداری و امنیت جامعه است و وحشت و ناامنی را از محیط اجتماع می زداید. به شک افرادی که با باندهای قاچاق مواد مخدر همکاری می کنند و با تجارت و توزیع مواد افیونی جوانان را به فساد می کشند تبهکارانی هستند که پاکسازی جامعه از وجود آنها ضروری است. شنوندگان عزیز، حضرت امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه خداوند زمین را بعد از مرگش زنده می کند می فرماید: منظور فقط این نیست که زمین های خشک را با باران های پربرکت زنده می کند، بلکه خداوند مردانی را مبعوث می کند که عدالت را در جهان برپا می دارند و زمین بر اثر زنده شدن عدالت احیا می شود. بدون شک تنبیه افراد مجرم و فاسد سودمندتر از آن است که 40 شبانه روز بر زمین باران ببارد. اگر خوب توجه کنیم، در روایات مربوط به فلسفه اجرای حدود سخنی از انتقام جویی و کینه‌ورزی نیست. اسلام به گونه مجازات ها را تنظیم کرده که زمینه جرم ریشه‌کن شود و فرد با عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران مرتکب جرم و جنایت نشود. و این ترتیب اقدامات تنبیهی در اسلام پیشگیران است و فی نفسه بیانگر رحمت اسلامی است تا جامعه از عدل و قسط سیراب شود. از سوی دیگر شرایطی که در اسلام برای اثبات بعضی از جرائم بیان شده به گونه دقیق و دشوار است که با توجه به آنها جلوه های دیگری از رحمت اسلامی مشاهده می شود. برخی از حدود با وجود 4 شاهد یا 4 بار اعتراف فرد مجرم ثابت می شود. با عنوان مثال، برای اثبات عمل زنا باید 4 انسان عادل شهادت دهند که زن و مرد را در حال انجام عمل منافی عفت دیدند تا بتوان حد شرعی را بر آنها جاری ساخت. تحقق این شرط بسیار دشوار است. به همین لحاظ بنابر شواهد در طول تاریخ به ندرت دیده شده که عمل منافی عفت با شهادت 4 شاهد ثابت شده باشد تا بر اساس آن حدی جاری شود. شرط‌های دشوار اسلام برای اثبات این نوع جرایم راه را برای اجرای مجازات ها ناهموار می‌کند و این خود نوعی رأفت به شمار می‌رود. اقرار و اعتراف فرد گناهکار به عمل زنا نیز شرایط خاصی دارد، از جمله این که او باید 4 بار به کار خلاف خود اقرار کند و هر اقرار نیز در مجلس جداگانه ای صورت گیرد. به علاوه اگر مجرم قبل از اثبات جرمش نزد قاضی عادل توبه کند و از کار خود ابراز پشیمانی نماید، حد بر او جاری نمی شود. رفتار حضرت علی علیه السلام با زن مجرمی که خود برای اعتراف به گناهش نزد آن حضرت آمده بود نشان دهنده رحمت اسلامی است. زنی باردار با ادعای اینکه گناهکار است خدمت علی علیه السلام رسید. از آن حضرت خواست با اجرای حد زنا او را از این گناه پاک کند. امام فرمود برو پس از وضع حمل بیا. زن رفت و پس از زایمان بازگشت و تقاضای خیش را تکرار کرد. حضرت سوالات متعددی را مطرح کرد تا زن را از پیگیری این موضوع منصرف کند. سپس او فرمود برو بچت را شیر بده تا پس از تمام شدن دوران شیرخوارگیش برای تصمیم بگیرم. زن بازگشت و پس از 2 سال برای بار سوم نزد حضرت رفت و تقاضای خیش را تکرار کرد. علی علیه السلام از زن خواست که برود بچهش را بزرگ کند تا زمانی که فرزند بتواند خود را از آسیب‌ها و حوادث روزگار حفظ کند، سپس نزد او بازگردد. زن در حالی که اشک می‌ریخت بازگشت. بدین ترتیب ثابت شدن جرمی که حد شرعی دارد سهل آسان نیست. اگر اسلام آیین خشونت باشد، آیا برای اثبات یک جرم این همه بند و تبصره معین می کند و سختگیری می نماید؟ دیگر آن است که اگر حدی ثابت شود، در چگونگی اجرای آن نیز به آداب و دستوراتی برخورد می‌کنیم که مشهون از رحمت و رأفت است. برخی از این آداب آمده است در ابتدا و انتهای روزهای سرد زمستان که تازیانه موجب رنجش بیشتر مجرم می شود، نباید حد اجرا شود، بلکه باید در میانه روز که هوا ملایم تر است حد اجرا گردد. برعکس در وسط روزهای تابستان که هوا بسیار گرم است نباید حد اجرا شود. اگر مجرم بیمار است لازم است تا زمان بهبودی وی اجرای حد به تأخیر افتد. همچنین اگر زن مجرم باردار است تا زمان وضع حمل حدی بر او جاری نمی شود.
یا رب خدای من یارب خدای من ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا هر جا گذر کردم دیدم نشانت را هستی از آن تو ای ماه دل آرام من کی توانم گفت حمد و ثنایت را یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من ای خالق منان خدای انسا جان درد مرا درمان
لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان ما ذکر و مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یار در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
دوستای عزیز، با عنایت به این نکات ظریف و ریزکاری ها در حدود اسلامی، هر انسان منصفی اقرار می کند که حتی در مجازات ها و اجرای حدود اسلامی نیز رأفت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز آیین رحمت و محبت. از همراهیتان یک جهان سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که سلامت باشین. با رادیو دری همراه هستین، همراه با خورشید در این لحظه تقدیم حضور شما می شود.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسنن. هیچ کس نباید، نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارون های خلیج فارس، این قارون هایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخش‌های مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دست پوشیدن نشد. اینا آمریکا در سال 57 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کارتر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود